اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. به مدد امیر المؤمنین علیه السلام به نامه سی نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى معاویه. از سلسله نامه‌هایی است که امیرالمؤمنین به معاویه ملعون می‌نویسد. همون گونه که قبلا هم عرض شد، حضرت ابتداء به ساکن نامه برای معاویه نمی‌نویسد، بلکه این نامه‌ها در واقع پاسخی است به نامه معاویه. معاویه نامه‌ای به حضرت می‌نویسد و بعد حضرت بنا بر مصالحی برای روشن شدن جوانب قضیه، برای جلوگیری از اون شبهاتی که معاویه مد نظرش بوده، جواب نامه معاویه را می‌نویسد. این نامه سی هم همینه. معاویه ملعون نامه‌ای می‌نویسد به امیرالمؤمنین. اصل نامه معاویه در دسترس نیست، یعنی تاریخ جایی ثبت نکرده معاویه چه چیزی گفت، ولی از پاسخهایی که امیرالمؤمنین میدهد میشه استنباط کرد، استفاده کرد که دنبال این بود معاویه حضرت را متهم کند به فتنه انگیزی در جامعه اسلامی. شما بودی که جمعیت را متفرق کردی، اتحاد امت را به هم زدی. از این حرفهایی که قبلا هم در نامه های قبلی گفته بود و حضرت پاسخ دادن. خب اصل نامه معاویه در دسترس نیست، ولی آنچه که تاریخ از نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل می کند تقریبا 3-4 برابر اون چیزیست که در نهج البلاغه آمده. الحمدلله والمنه متن کامل نامه امیرالمؤمنین در کتب ذکر شده. من قبل از نامه سی اون قسمت هایی که سید رضی حذف کرده را بخونم و ترجمه کنم. انشالله به بخش نامه سی که رسیدیم توضیحاتی عرض خواهیم کرد. نامه حضرت در پاسخ به معاویه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله علی امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فلقد بلغنی کتابک، نامه تو کتاب تو به من رسید. تذکر و مشاغبتی و تستقبه مواظرتی. تو در اون نامه ذکر کرده بودی که من مردم را بر علیه تو شورانده ام، مردم را بر علیه معاویه تحریک کرده ام. و اونجا تستقبه و مواظرتی، دورنگ بودن مرا زشت پنداشته ای. اول حضرت را محکوم کرده، متهم کرده به اینکه تو داری بر علیه من و معاویه کار میکنی، و بعد هم این اتهام را وارد کرده که شما دو رنگی، دو چهره‌ای، اصطلاحاً صفت منافقانه داری. البته هرچه را که میگوید متناسب با شأن خودشه، ولی خب حرفهای معاویه است. حضرت فرمود و تزعمونی متجبرن، تو خیال کرده ای که من ستمکارم و عن حق الله مقصرا و در انجام وظائف کوتاهی میکنم. سبحان الله، کیف تستجیز الغیبه و تستحسن العزیه. آقای معاویه، از کی تا حالا غیبت و تهمت و حرف ناروا زدن جائز شده؟ از کی تا حالا تو نیکو میشماری این که به من نسبت ناروا بدی؟ من کی به کسی ظلم کردم؟ آیا علی کسی است که حق الله را به جا نیاورد؟ آیا من کسی هستم که نسبت به حق الله کوتاهی کنم؟ سبحان الله، خدا پاک و منزه است از این حرف ها. فانی لم اشاغب الا فی امر بمعروف او نهی عن منکر. آقای معاویه، میگویی من مردم را بر علیه تو تحریک کردم؟ من بر علیه تو کاری نکردم، من وظیفه دینیم را انجام دادم، هر چه انجام دادم امر به معروف و نهی از منکر بود. ولم اتجبر الا علی باغ مارق او ملحد کافر. راست میگی، من نسبت به برخی افراد سرسختی داشتم، من نسبت به برخی از افراد قدرت نمایی می کردم، ولی چه کسانی؟ باغ مارق، کسانی که ظالم باشند، کسانی که خروج بر امام مسلمین داشته باشند، کسانی که ملحد کافر باشند، کافر حربی آمده مقابل اسلام. ولی شما چه سراغ داری علی نسبت به یک مظلوم مسلمانی بخواد قدرت نمایی کنه؟ در نهایت لطف، بله تو از دین خارج شده ای، توی معاویه کسی هستی که ملحد کافر مارق هستی، من جلوی تو امر به معروف و نهی از منکر میکنم، قدرت نمایی میکنم، تو رو سر جای خودت میشونم، ولی تو مظلوم نیستی. من را متهم نکن به این که تو ظلم میکنی به مظلوم ها. من در مقابل انسانهای بیدینی که قصد توطئه بر علیه دین دارن به سختی میستم. باز حضرت فرمود ولم آخذ فی ذلک الا بقول الله سبحانه، همه رفتار من گرفته شده است از این آیه قرآن، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم. مؤمنین واقعی کسانی هستند که در مواجهه با دشمن، در مواجهه با اونهایی که با خدا و پیامبر دشمنی کردن، کوتاه نمیان، سازش نمی کنند، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم. حالا طرف مقابل پسرشون باشه، پدرشون باشه، کافر عربی است، شمشیر به دست گرفته مقابل پیغمبر، من که نباید بگم چون پسر عمومه، چون پسر خالمه، من می ایستم. و الان میبینی من جلوی تو ایستادم، چون تو مخالف دین عمل میکنی. و اما تقصیر فی حق الله، یکی دیگه از اتهامات معاویه به حضرت این بود، تو حق الله رو رعایت نمیکنی، کم میگذاری. حضرت فرمود فمعاذ الله و انما المقصر فی حق الله جل ثناؤه من عطل الحقوق المؤکده. معاویه، اون کسی حق خدا را رعایت نمی کند که احکام قطعی دین را تعطیل کنه. من کدام حرامی را در جامعه ترویج دادم؟ کدام واجبی را تعطیل کردم؟ کدام حکم از احکام الهی را تغییر دادم؟ و رکن الى الاحواء المبتدعه، اون کسی که تقصیر و کوتاهی در حق الله دارد، کسی است که هوای نفس باعث می شود بدعتهایی ایجاد کنه در دین خدا. و اخلد الى الزلالت المحیره، و به سراغ زلالت حیران کننده بره، زلالتی که همه را انگوش به دهن می گذاره. این چه زلالتی است که دوچارش شده؟ حضرت فرمود بله، اینها کسانی هستند که تقصیر و کوتاهی در حق خدا دارند. من علی کی حق خدا رو کم گذاشتم؟ کی احکام دین الهی رو تعطیل کردم؟ کی بدعت در دین گذاشتم؟ کی دچار زلالت و گمراهی و سرگردانی شدم؟ هرگز. ولی تو کسی هستی که حقوق الهی را تعطیل کردی، هواپرستی تو را به بدعت در دین واداشت و الان هم در گمراهی خودت سرگردانی. تو باید این نامه را خطاب به خودت بنویسی، نه خطاب به من علی. و من العجب ان تصف یا معاویه الاحسان و تخالف البرهان. خیلی عجیبه، تو چقدر قشنگ حرف میزنی، چه حرفهای زیبایی، چه موعظه های قشنگی، در حالی که خودت داری مخالفت میکنی با برهانها و ادله قطعی عقلی. چطوری ممکنه؟ چطور ممکنه که تو اون وثائق، یعنی پیوندهای محکم الهی را بشکنی؟ و علا عبادهی حجته مع نبز الاسلام و تزیع الاحکام و تمس الاعلام و جراف الهوا و تحوص فردا. چطوری ممکنه تو اسلام رو رها کردی، احکام دین رو ضایع کردی، نشانه های الهی در جامعه را محو کردی که اسمی از خدا نباشد، اسمی از پیغمبر نباشد؟ مگر مغیرت ابن شعبه نیست؟ یار قار معاویه است. یه شبی که از پیش معاویه برگشت، رنگش پریده، اعصابش به هم ریخته، پسر مغیره میگه چته؟ میگه من همه چیز انتظار داشتم از معاویه. امشب که داشتیم با معاویه میرفتیم طرف مسجد، یه وقت در مأذن مؤذن صدا بلند کرد اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، معاویه یه دفعه به هم ریخت. گفت لا والله دفنن دفنا، تا این اسم را دفن نکنم دست از پا نمینش. هی کار، هی تلاش، هی بر علیه پیغمبر شبهه ایجاد کنه، بر علیه اهل بیت، دین را به تصرف خودش در بیاره. به چرا؟ تا نام پیغمبر محو بشه. دنبال این بود. معاویه میگفت چطور نام خلیفه اول و دوم و سوم محو شد ولی نام پیغمبر محو نشد؟ من باید کاری کنم این اسم. حضرت فرمود خیلی عجیبه، تو مرا موعظه میکنی، موعظه های نیکو قشنگ خیلی خوشگل، در حالی که اینها رو باید به خودت بگی، در حالی که اینها استدلال ها و برهان هایی هستن که بر علیه خودت به کار میرن. خب این بخشی بود که در نهج البلاغه نبود، سریع خوندیم و ترجمه کردیم. بریم سراغ نامه سی نهج البلاغه، ادامه همین مد. فتق الله فی ما لدیک ونظر فی حقه علیک. آقای معاویه تقوای الهی داشته باش. فی ما لدیک، در اون چیزهایی که خدا به تو داده است. ونظر فی حقه علیک، تو میخوای به من بگی من در حق الله کوتاهی کردم، ولی حقیقت آن است که تو کوتاهی کردی. ونظر فی حقه علیک، نگاه کن، اون هم نگاه با تأمل و دقت، ببین حقوق الهی بر تو چیست. توجه کنی جمله حضرت را، فتق الله فیما لدیک. فیما لدیک یعنی آنچه که نزد توست. خب شارحان نهج البلاغه برای این لفظ مصادیق مختلفی رو ذکر کردن. اولین مصداق مسئولیته. خب تو الان خودت رو به عنوان حاکم یک منطقه از جامعه اسلامی معرفی کردی. فتق الله، آیا تو تقوای مسئولیت داشتی؟ معلومه مسئولیت یه تقوای خاصی میخواد. هر کسی از راه رسید که نمیشه مسئول باشه. بعضی گفتن مصداق این فیمالدک بیت الماله، این پولهایی که در دست تو چطور خرجشون میکنی؟ به چه کسانی میدی؟ آیا احکام الهی رو در بیت المال رعایت میکنی یا نه؟ این رو هم باید دقت کنی. تقوای در بیت المال، تقوای مالی و اقتصادی داری یا نه؟ بعضی ها هم گفتن مقصود مال لدیک مطلق نعمت هاست، حیات بداد، در جامعه اسلامی شاید یک وجهه‌ای بداد، قدرت سیاسی بداد. آیا این نعمت هایی که خدا به تو داده است تقواش رو رعایت کردی یا نه؟ این جمله ایست که هر کدام از ما باید از خودمون بپرسیم. فتق الله فی ما لدیک، آیا این نعمت هایی که نعمت های فردی و اجتماعی، زن و بچه و خونه و ماشین یک طرف، وجهه اجتماعی یک طرف، مسئولیت، آیا تقوای اینها رو ما رعایت کردیم یا نه؟ وقتی صحبت از حق شد، ونظر فی حقه علیک، یعنی هر کدام از این نعمت ها یک حقی است. هر جا صحبت از حق شد صحبت از وظیفه است. حقوق و وظایف در کنار هم معنا پیدا میکنه. به کسی آخر برج حقوق میدن، دستمزد میدن که وظیفه‌اش رو درست انجام داده باشه. ما در مقابل نعمت‌هایی که خدا بهمون میده باید وظایفمون رو انجام بدیم. در خطبه 216 خاطر مبارک عزیزان هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا خیلی زیبا، این جو 216 خطبه 216 از اون خطبه های انصافا عجیبه، خیلی نکته داره. حضرت در خطبه 216 در بحث حقوق متقابل فرمود فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف. حق از اون اموری است که اگر بخوای در موردش حرف بزنی همه سخنورن، همه میخوان سخنرانی کنن، ولی و از یقها فی التناصف، وقتی بخوای حق را رعایت کنی خیلی سخته. حالا اینجا مد نظرمه، لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. اگر حقی به نفع تو صادر شد وظیفه ای هم در قبالش میاد، اگر وظیفه ای بر دوش تو گذاشته شد حقی هم میاد. زن و شوهر حقوقی دارن، وظایفی دارن. حاکمیت و ملت وظایفی دارن، حقوقی دارن. حضرت فرمود این حقوق که آمد وظایف میاد. من علی که تمام وظیفم را نسبت به دین و شریعت و مسئولیت انجام دادم، اما توی معاویه رعایت کن تقوای الهی در آنچه که خدا به تو داد، نگاه کن ببین حقش رو ادا کرده ای یا نه. ورج الا معرفت ما لا تعذر به جهالتهی. معاویه برگرد، رجوع کن به معرفت چیزی یا کسی که لا تعذر به جهالته، هیچ عذری در نشناختن او نداری. این جمله هم جمله عجیبی است. بعضی از امور هستند که انسان هیچ عذری ازش پذیرفته نیست. حضرت فرمود اینها رو برید بشناسید، یاد بگیرید، عمل کنید بهش. ورج الا معرفه، برو بشناس آن چیزی را که خدای متعال هیچ عذری را از تو نمیپذیره. بگی آقا نمیدانستم. خدا میگه باید میدانستی، چرا نمیدانستی؟ خب مقصود اینجا معرفت به امام است. ماویه برو امام شناسی رو دوباره یاد بگیر، برو امام را بشناس. نشناختن امام مرگ جاهلی است، عذری است، گناهی است که خدا از هیچ کسی نمیپذیره. ورج الا معرفتم مالا تعذر به جهالته. البته همش معرفت به امام نیست، اون حد اعلاشه. پایین تر که بیایم معرفت به وظائف، بعد وظایفمون رو بشناسیم. اگر کسی بره پیش خدای متعال بگه خدای من نمیدانستم باید چیکار کنم، خدا میگه خب عقل دادم، شعور دادم، درک دادم، فطرت دادم، پیغمبر دادم، علما دادم که تو بفهمی باید چیکار کنی. معرفت امام حد اعلا، معرفت وظائف، شناخت وظائف. حضرت فرمود هیچ عذری از شما پذیرفته نیست، نمیدونستم باید چیکار کنم. ورج الى معرفت ما لا تعذر به جهالته، فان للطائع اعلا من واضحه و سبلا نیره و محجتا نهجه. آی معاویه، برای طاعت الهی، حالا طاعت چه ربطی دارد به معرفت؟ ربط دارد. طاعت متوقف بر معرفته. مثال رو بارها عرض کردیم، شما اگر از کنار یک شخصی در خیابون بگذری نشناسی او رو، خب عبور میکنی، اصلا توجه نمیکنی. مثل هزاران هزار نفر که ما از کنارشون رد میشیم توجه نمیکنی، ولی یک نفر رو از دور که میبینی خودت رو آماده میکنی باش حرف بزنی. چرا؟ چون میشناسیش. این آقای فلانیست، این رفیقمه، این همسایمه، این خانوادمه، این فلان شخصیت محبوبه، فلان شخصیت مشهوره. چون میشناسی نسبت به او واکنش نشون میدی. ورج الى معرفت ما لا تعذر به جهالته، فان للطائع، برای طاعت خدای متعال که راه شناخت امام معصوم است، اعلا من واضحه. اطاعت از خدای متعال نشانه های واضحی داره، سبل نیره، راه های نورانی داره، محجت نهجه، راه وسیع روشنی داره. تو نمیتونی بگی من امام را نشناختم، در قبال نشناختن امام اطاعت از خدا را انجام ندادم، دین را نفهمیدم، اشتباه رفتم، کج رفتم. اعلام واضحه، نشانه ها واضحه، راه روشن، راه نورانی، چرا نفهمیدی؟ حرف اینه، باید بفهمی. حضرت به معاویه میفرماید که تو باید هم وظائفت را بشناسی، هم امامت را بشناسی. خب حالا توجه کنید به این نکته که معاویه مسئول است. در جامعه اسلامی از مسئول نمیپذیرند که بگه نمیدانستم. آقا چرا این کار رو کردی؟ آزمون رو خطا کردم، نمیدانستم. خب تو که نمیدانستی اشتباه کردی، مسئولیت گرفتی. اگه میشه یه جامعه رو با نمیدانستم نمیدانستم پیش برد، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، همه چیز رو ویران کنی، بعدم بگی خدایا من عذر دارم نمیدانستم. اگر نمیدانستی چرا مسئول شدی؟ ورج الى معرفت ما لا تعذر به جهالته، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست. نمیدانی مسئول نشو، عرضه نداری مسئول نشو. ولی اگر مسئولیت قبول کردی باید بدانی، باید درست انجام بدی. این در حد پایینش که مسئول باید مسئولیتش رو بشناسه، راه و چاه رو بشناسه. و مرتبه بالا هم عرض کردیم شناخت امام است، شناخت خداست. هیچ جای مسیر بندگی تاریک و کور راه نیست، این رو بدانیم. اگر گاهی اوقات شیطان میگه آقا سخته، نمیشه، الان من گیج شدم، شبهات زیاده، حضرت فرمود اینها رو نپذیرید، این حرف شیطانه. راه خدا، فان للطاعه، برای اطاعت از خدا راه روشن است، نشانه واضحه، جاده وسیع است. محجه جاده وسیع رو میگه. این جاده وسیعی است، چرا تو ندیدیش؟ مگه میشه شما یه جاده 4-5 بانده رو نبینی؟ وسط یه بیابون کاملا واضحه، همه از اینجا دارن رفت آمد میکنن. اگر ندیدی یعنی نخواستی ببینی، یعنی چشمت رو بسته بودی. پس این دوتا نکته، یک مسئول حق ندارد بگه من وظیفم رو نمیدونستم، دو اینکه مسیر بندگی تاریک و مبهم نیست. فرمود راه روشن است و غایتا مطلبه، برای اطاعت، اطاعت از خدا یک غایت و سرانجامی مطلبه، یعنی بسیار دوست داشتنی وجود داره. معاویه و غیر معاویه، باید اهل معرفت امام باشید که در زیر سایه معرفت اطاعت کنید از خدا. اطاعت مسیری است که آخرش دوست داشتنی است. خیلی زیباست، دل انسان گرایش داره به اونجا، مقصود بهشته. و غایتا مطلبه، اون غایت غایتی است که آدم طالبش هست. یردها الاکیاس، آدم های کیس، آدم های زیرک وارد می شوند بر اونجا، یعنی بر بهشت. و یخالفها الانکاس، آدم های نکس یعنی واژگون شده، آدم های زیر و رو شده، دل های واژگون، آدم های فرومایه مخالفت می کنند با بهشت. آدم کیس بهشت دوست است، برای رسیدن به اون غایت تلاش میکنه. آدم دیوانه وارونه در مقابل بهشت میسته، میگه من نمیخوام. اون خیلی نکته داره. نکته اول، برای اطاعت از خدا هدفی مطلوب و دوست داشتنی وجود داره، غایتی که مطلب است. حالا حد اعلاش رضایت خداست، قرب خداست، حد پایینش بهشته. همه اینها دوست داشتنی هست. بهشت با این توصیفات عجیب و غریبی که در قرآن و روایات از او شده، آیا دوست داشتنی نیست؟ حتما دوست داشتنی است. و بعد دوست بداریم او رو و با او برای رسیدن به او تلاش کنیم. پس این یک مطلب، غایت بهشت است، غایت رضای الهی است. در خطبه 21 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ السَّاعَةَ تَهْدُوكُمْ. آیان بهشت پیش روی شماست. حضرت به جای تعبیر بهشت میگه غایت، اون سرانجام دوست داشتنی پیش روی شماست. جایزه رو میذارم جلوی چشم بچه که دوست داشته باشه برسه به او، تلاش کنه. بهشت رو خدا پیش روی شما گذاشت، نگاهتون به او باشه، حرکتتون به اون سمت باشه. البته و ان وراءکم الساعه، پشت سرتون هم مرگ دارد شما را به سمت بهشت هل میدهد. تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولكم اخركم، سبکبار بشوید تا زود به اون جایزه برسید، به بهشت برسید. با بار سنگین آدم زمینگیر میشه، نمیتونه حرکت کنه. خب سید رضی در ذیل خطبه 21 ببینید، حضرت سید رضی میفرماد اگر این کلام حضرت را از کلام خدا و از کلام پیغمبر جدا کنیم، با هر کلامی که بسنجید کلام پیغمبر بالاتر و والاتر هست. بهشت اون غایت دوست داشتنی پیش روی ماست. و تعبیر حضرت بهشت جایی است که زیرکان، اکیاس، او را طلب میکنند. آدمهای نادان پشت میکنند به بهشت، مخالفت میکنند. ولی اگر کسی کیس باشد بهشت دوسته. متاسفانه این لفظ کیس، زیرک، تیزهوش، امروزه تغییر معنا داده. امروز وقتی میگن فلانی کیس است، کیس به معنای اینکه گوش دیگران رو ببره، بتونه حق و ناحق کنه، بتونه چیزی که حقش نیست رو بالا بکشه. در جامعه به این میگن کیس، زیرک، باهوش. ولی در روایت امام صادق سلام الله علیه فرمود انما الکیس کیس الاخره، تیزهوش واقعی کسی است که بهشت را به دست بیاورد، دنبال رسیدن به آخرت باشه. وگرنه این که تو دنیای 4 نفر رو خراب کنی تا خودت به یک مال و منالی برسی، این که هنر نیست، اصلا هنر نیست. اگر مردی آخرتت رو بساز. من نکه به انها جار ان الحق، کسی که منحرف شود از طریق اطاعت. ببینید حضرت ابتدا بحث امامت را، شناخت امام را مطرح کرد، بعد آمد وارد اطاعت شد. یعنی اطاعت محقق نمی شود مگر با شناخت امام. خب حالا من نکشه به انها، کسی که رویگردان شود از طریق اطاعت خدا، جار عن الحق، از حق منحرف میشه. تو دنبال حق بودی؟ تو که امام را نشناسی، اطاعت را نشناسی، حق چیست؟ حالا معاویه آمده حضرت را دعوت به رعایت حق میکنه. حضرت میگه اصلا معیار حق منم، تو اومدی به من میگه حق را رعایت کن. من نکبنها جار عن الحق، کسی که از راه اطاعت خدا منحرف بشه، از جاده حق منحرف شده. نکبه به معنای روبرگرداندنه. تو فارسی میگن نکشبت، نکشبت دوچار فلانی شد. اگر دنیا به کسی پشت کنه و مقداری وضع مالش به هم بریزه، بهش میگن نکشبت، یعنی پشت کردن دنیا. اگر کسی از راه اطاعت دور بشود، نکشبت دوچار او بشه، جار عن الحق، از حق منحرف میشه. و خبت فتیه، در بیابان گمراهی سرگردان میشه. و غیر الله نعمته، خدا یکی یکی نعمتهایی که بهش داده رو ازش میگیره. و احل بهی نقمته، و خدا شروع میکنه نقمتها را، جرفتاریها را، سختیها را بر او نازل میکنه. اگر کسی دست از اطاعت برداشت، سرگردان میشه. آدم سرگردان نعمتهاش میرند، بدبختیهاش میمونند. آدم سرگردان هی باید پول خرج کنه تا به یه جایی برسه. سرگردان حیران به جایی نمیرسه، پولش تموم میشه، سرمایهش تموم میشه، عمرش تموم میشه، استعدادش تموم میشه، آخرش میماند با جهنم. خیلی مهمه، اطاعت اگر نباشد جهنم است. اطاعت چطور حاصل میشه؟ با شناخت امام. حضرت باز خطاب به معاویه فرمود فنفسک نفسک فقد بین الله لک سبیلک. آقای معاویه خودت را دریاب. بابا کجا میخوای بری؟ تا کی میخوای به این مسیر اشتباه ادامه بدی؟ قد بین الله لک سبیلک، خدا سرانجام راهی را که در پیش گرفته ای برای تو مشخص کرده. سبیلک یعنی راهی که تو داری میری، راهی که تو میروی به ترکستان دیگه، به دوزخ میرسد. خدا از قبل مشخص کرده، با قبل از تو فرعون ها بودن، نمرود ها بودن، قارون ها بودن، رفتن به جهنم، تو هم داری همون راه رو میری. به فکر خودت باش. و حیف و تناحت بک امورک، اونجا که اعمالت به اون ختم میشود را برای تو نمایش داده. خدا جهنم رو پیش روی تو تصویر کرده، عمل تو داره تو رو جهنمی میکنه. فنفسک نفسک، به فکر خودت باش. فقط اجریت الى غایت خسر و محلت کفر، کار تو دارد ختم میشود به نهایت خسران و به محله کافران. این مسیری که تو میری دو تا ثمره داره، یکی کفر، یکی خسران. ضرر و زیان در این مسیر قطعی است، کما این که سرانجام اطاعت نکردن و نشناختن امام و مقابل امام ایستادن، آخرش میشه جهنم دیگه، آخرش میشه همنشینی با محله کفار، میری بین اونها قرار میگیره. در این دنیا خیلی باید مواظب باشیم. این نیست که اگر دنیامون خراب شد خراب شده. دنیا که خراب شد آخرت خراب میشه، همنشینی با کفار حاصل میشه. فردای قیامت روز حسرت است، روز خسران است، یوم التغابن است. اونجا میفهمیم، ولی دیگه خیلی دیر شده. معاویه کسی است که تا آخر جاده لذت‌های شهوانی و نفسانی را رفت. حضرت میگه آخر این جاده جهنم است، مواظب باش، دست بردار. اگرچه معاویه هیچگاه از این مسیر دست بر نداشت. خب این جمله را هم بخونیم و بعد یک نکته ای عرض کنم. باز حضرت فرمود فإن نفسك قد اولجتك شرا. معاویه بدان نفس و نفسانیت، هوای نفسانی تو را وارد کرده است. اولجتك، ولوج یعنی وارد شدن، داخل شدن، تو را وارد کرده در شر. دنبال نفست رفتی، سر از شرارت در آوردی. و اقحمت که غیا، تو را به گمراهی انداخته. و اوردت که المحالک، به محلکه ها وارد کرده تو را این نفس. و او ارت علیک المثال، مثال اون مسیر صعب العبور رو میگن، ماویه راه‌های سعادت دیگه بر تو ناهموار است، دیگه صعب العبور شده، دیگه تو نمیتوانی خوب بشی. اگر کسی دنبال هوای نفس به راه افتاد، یک دچار شرارت میشه، دو دچار گمراهی میشه، سه دچار هلاکت جان میشه، حقیقت او که جان اوست، که روح اوست، که فطرت اوست میمیره. و اگر کسی به این شرارت و زلالت و هلاکت رسید، این دیگه صعب العبور است، بازگشتنش خیلی سخته. کسی که در دره مهالک و زلالت افتاد، این چطور میخواد از این دره بیرون بیاد؟ دیگه کارش تقریبا تمام است. خب امیرالمؤمنین معاویه در این جمله پایانی فرمود من از تو قطع امید کردم، تو دیگه کسی نیستی که بخوای بازگردی یا اصلاح بشی. پس چرا حضرت براش نامه نوشت؟ نامه برای معاویه بود، ولی خطاب به من و شما بود. یه بار دیگه از اول تا آخر این نامه رو بخونیم. حضرت فرمود این چیزهایی که من میگم، معاویه که من ازش قطع امید کردم، معاویه که دیگه اهل تقوا نیست، اهل بازگشت نیست، کارش تمام شده، ولی مخاطب شما هستید که در آینده این نامه ها به دست شما میرسه، این نهج البلاغه به دست شما میرسه، بخونید و استفاده کنید. یه قصه هم عرض کنیم و بحثمون تموم. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغش میگه یه وقتی امرؤاس و معاویه نشسته بودن با هم حرف میزدن که در این دنیا چه آرزویی دارن. ببینید میخوام بگم اینها تا آخر جاده شهوت و لذت را رفتن، هیچ لذتی نبود، لذت‌های مادی که نچشیده باشند، ولی آخرش خسران و ضرر. ابن عبدالحدید میگه قال عمرو بن العاص لمعاویه، عمرو العاص به معاویه گفت ما بقی من لذتک، در این دنیا آیا لذتی هست که نچشیده باشی؟ فقال ما من شیء یصیبه الناس من اللذه الا وقد اصبته، هر لذتی که مردم دیدند و چشیدند من به او رسیدم، حتی مللتو، اونقدر چشیدم که دیگه ازش خسته شدم، دیگه برای من لذتی نداره. فلیس شیء عندي اليوم الذ من شربت ماء بارد في يوم صائف. معاویه میگه من دیگه از این دنیای لذتی هم بخوام ببرم، یه روز خیلی گرم باشه در گرمای تابستان، یه نفر یه لیوان آب یخ به ما بده، ما دیگه از این یه لذتی ببریم، وگرنه لذت‌های دیگر را چشیدیم و ازشون خسته شدیم. و نظری الی بنی و بناتی یدرجون حولی، یه ببینم این برو بچه هام نوه هام دورم میچرخن، از این یه ذره ای اندکی خوشحال بشم. قد معاویه از امرؤاس میپرسه که امرؤاس تو چی؟ آیا تو لذتی هست که نچشیده باشی؟ امرؤاس هم میگه من هم مثل تو دیگه لذتی نیست، من هم دوست دارم برم یه جایی یه باقی داشته باشم، خودم یه درختی بکارم، این درخت بزرگ بشه، یه سیبی گلابی پرتقالی از این درخت بکنم بخورم، دیگه لذت همینه، ما بقی لذتها را چشیدم و ازشون خسته شدم. این نکته مهمی است عزیزان، اون چه که امروز دنیا در چشم ما نشون میده لذته، با ولع بریم به سمت او، دوبار که رفتی سمتش ازش زده میشی. اینهایی که تا آخر این مسیر رو رفتن، آخرش رسیدن به اون جایی که دیگه حالت تهوع دارن نسبت به همون لذت. اون کسی که فلان غذا رو، پیتزا رو، شیرینی رو خیلی اولش مشتاقه، یکم که خورد دیگه تمام شد، اگه بهش بگی یه لقمه دیگه بخور، هر چرا خورده بالا میاره، تمام شد. لذت‌های دنیا اینطوری. حالا در همین مجلس غلام امرؤاس هم نشسته، شخصی اسم نام وردان. معاویه به اون میگه خب تو که نشستی اینجا بگو ببینم آقای وردان، تو که غلام امرؤاسی، آیا در این دنیا لذتی هست که بهش نرسیده باشی؟ میگه بله، من لذت‌هایی دارم، سرور ادخله قلوب الاخوان، دلم میخواد دیگران رو خوشحال کنم، دلم میخواد کاری کنم که دیگران کرامت داشته باشند. غلام امرؤاس، ولی چه حرف قشنگی میزنه. معاویه رو میکنه به امرؤاس میگه تبا لمجلسی و مجلسک لقد غلبنی و غلبک هذا الاب، وای به حال این حرف هایی که من و تو زدیم. یه غلام از راه رسید، یه خواسته و آرزوی داشت که آبروی من و تو رو برد. اینها عرضم این بود تا آخر جاده شهوترانی رفتند، ولی آخرش پشیمانی است و باطن این شهوترانی ها و این میگساری ها و بتپرستی ها و بتفروشی ها فردا می شود همنشینی با کفار، فردا می شود خسارت. امروز باید خودمون رو دریابیم تا انشاءالله فردا روسفید باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین، یا علی مدد.